تشکران صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 عصر در این برنامه خبری نیم ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که افغانستان یکی از مسائل مهم مورد بحث امروز در نشست وزرای دفاع پیمان ناتو است. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل به طور زنده گزارش خواهد داد. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. منشی عمومی ناتو میگوید نمیگذارند خلافت شکست خورده داعش در افغانستان ایجاد شود. وزیر دفاع آمریکا میگوید ماموریت ایالات متحده در افغانستان تغییر نمیکند. پاکستان به سکه های هند بدون ویزه اجازه زیارت بابا نانک را داده است. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو با دوام ماموریتش در افغانستان اطمینان می دهد. یانس ستولتنبرگ در آغاز اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت باید اطمینان به دست آید که گروه داعش در افغانستان سر بلند نکنند. او افزود دلیل حضور ما در افغانستان این است که با تروریسم بین‌المللی مبارزه کنیم. ما باید اطمینان به دست آوریم که خلافت شکست خورده ی دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق در افغانستان دوباره احیا نشود. او افزود تمامی متحدین ناتو در ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش نقش مهم را بازی کردند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید ماموریت ایالات متحده در افغانستان بدون تغییر باقی خواهد ماند. آقای اسپر امروز گفت این ماموریت تنها مربوط به ایالات متحده نه، بلکه مربوط به همه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند میباشد. او که در آستانه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل صحبت میکرد اطمینان داد که آمریکا با متحدین ناتو خود مشترکاً تلاش میکنند تا افغانستان بار دیگر به لانه مسئول تروریستان مبدل نشود. مارک اسپر افزود این تعهد ما به ماموریت در این کشور است، صرف نظر از اینکه ما در مرور زمان چگونه استفاده اعظمی از نیروها می کنیم. اما به فکر من این ماموریت ماست، با آن متحدیم و آن را انجام می دهیم. من از این امر همکاران افغان خود را اطمینان دادم. مارک اسپر روز یک شنبه در یک سفری از پیش اعلان نشده وارد کابل شده بود. کاروان گشت‌زنی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در ولایت پروان هدف حمله راکتی قرار گرفته است. محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنیه پروان با تایید این خبر به رادیو آزادی میگوید ناوقت شب گذشته کاروان نیروهای حمایت قاطع در منطقه سیدان بگرام نزدیک به پایگاه نظامی هوایی نیروهای خارجی هدف حمله راکتی قرار گرفته است. ولیزاده میگوید ماموریت حمایت قاطع با آنها گفته که در این رویداد به نیروهای ماموریت آنها هیچ نوع تلفات وارد نشده است. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند در صفحه تویترش ادعا کرده است که 8 نیروی ناتو در این حمله کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان در یک اقدام به پیشینه توافق کردند که زائرین سکه می توانند بدون ویزه از اماکن مقدسشان در پاکستان دیدن کنند. سکه ها سالانه معبد بابا نانک بنیادگذار مذهبیشان را در پاکستان زیارت می کنند. آنها از سالها به این سو می خواستند که برای زیارت این معبد سهولت های فراهم شود، اما در گذشته با مشکل جدی روبرو بودند. پاکستان اکنون به همه سکه های هند اجازه داده تا بدون ویزه از معبد آنها در شهر کراتاپور زیارت کنند. این توافق در حال صورت گرفته که روابط هند و پاکستان روی وضعیت کشمیر تحت کنترل هند پرتنش است. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفتگوهای دروزه‌شان را در بروکسل آغاز کردند. در این نشست مسائل از جمله عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، مبارزه با داعش یا گروه موسوم به دولت اسلامی و تقویت توانایی نظامی ناتو با بس گرفته خواهد شد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آستانه برگزاری نشست تایید کرد که وقت اوضاع در شمال سوریه مطرح می شود، اختلافات بین متحدین ناتو وجود دارد. او که دیروز با خبرنگاران صحبت می کرد گفت این هم می تواند دلیل باشد که فکر می کنیم دیدار ما مهم است. و وزارت دفاع روسیه می گوید آنها سیستم راکت های دفاعی S-400 و S-500 را برای اجرای تمرینات نظامی به سربیا فرستاده است. هر دو کشور قرار است در یک تمرینات نظامی مشترک شرکت کنند. وزارت دفاع روسیه این سیستم راکت زمین به هوا را در منطقه در اومه شهر بلگراد پایتخت سربیا جا به جا خواهد کرد. وزارت دفاع این کشور امروز در اعلامیه گفت این اولین بار است که واحدهای این سیستم نظامی در تمرینات نظامی شرکت می کند. با گفته وزارت دفاع روسیه این واحدها در مرحله دوم تمرینات نظامی به نام سلاویج شیلد سهم خواهد گرفت. این تمرینات تا 29 ماه اکتبر امسال دوام می کند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه شامگاهی رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. افغانستان یکی از مسائل مهم مورد بحث امروز در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو است.
The United States mission there remains unchanged. It's not just the United States, it's all of our NATO partners and others who are there, is to ensure that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists.
روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد.
امروز از طریق IT ما معلومات دریافت کردیم که در ملوک کار تصفیه را شروع کرده.
فهرست 25 نفری به شمول 5 مقام حکومت برای شرکت در نشست بین الافغانی در پیکنگ ترتیب شده است. تیم فوتبال افغانستان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی و راهیابی به جام ملت‌های آسیا چگونه آمادگی می‌گیرد؟
ما بودجه نداریم، ما بر بازیکنان ماش پرداخته نمیتونیم، دولت ما را حمایت نکرده، سکتور خصوصی ما را حمایت نکرده که ما اون ماش که یک بازیکن از کلاب خود می‌گیره ما برشان بدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. افغانستان یکی از مسائل مورد بحث امروز در نشست وزرای دفاع 29 کشور عضو پیمان ناتو در بروکسل است. این نشست امروز آغاز شد و بر علاوه افغانستان سایر مسائل از جمله عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش و تقویت توانایی نظامی ناتو نیز به بحث گرفته خواهد شد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو پیش از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل در یک نشست خبری با خبرنگاران به حمایت از نیروهای امنیتی افغان و مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان متعهد شده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما مصطفی صدیقی میشنویم که همین لحظه در بروکسل در مقر ناتو قرار دارد. آقای صدیقی بفرمایید. جزئیات
بله،
شریک بسازید.
امی چند لحظه پیشتر ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو اجلاس دو روزه وزیران دفاع این پیمان را اینجا در بروکسل گشود. او از نیروهای افغان و همچنین از دوند صلح در افغانستان حمایت کرد. ستولتنبرگ گفت حضور ناتو در افغانستان زمینه ساز صلح است. خواستش از طالبان مشخصا این بود که اراده واقعی از خود نشان بدن و این که در میدان جنگ پیروز نمیشن و باید به میز مذاکره بیاین. اما میدونیم که طالبان تا کنون به میز مذاکره صلح با حکومت افغانستان حاضر نشدن. ستولتنبرگ به حضور جنگجویان وابسته به داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان هم اشاره کرد و گفت باید از تلاش این گروه برای باز تأسیس خلافت در افغانستان جلوگیری شود و گفت که خلافت داعش در عراق و سوریه شکست خورده. بخش از صحبت های ستولتنبرگ را می‌شنویم.
We also have stepped up our fight against terrorism.
ما مبارزه با تروریسم را تقویت کردیم و ماموریت در افغانستان ادامه می دهیم. دلیل بودن ما در افغانستان مبارزه با تروریسم جهانی است. باید یقینی سازیم که خلافت شکست خورده دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق دوباره در افغانستان احیا نشود. به این دلیل است که در افغانستان باقی میمانیم. همه متحدان ناتو در ائتلاف بین المللی در شکست داعش نقش ستار را ایفا کردند.
او گفت که شاهد حمله های وحشتناک داعش در افغانستان بودند و همچنان باید بگویم که ناتو پیشاپیش گفته که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل میکنند. یک مقام ناتو به رادیو آزادی گفت که ناتو و شریکانش حدود 5 میلیارد دلار مصارف سالانه نیروهای افغان را میپردازند که البته بخش اعظمش ایالات متحده کمک میکنه. در مورد انتخابات ناتو بر شفافیت و اعتبار روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد. در پاسخ به پرسش رادیو آزادی روز چهارشنبه گفت که شفافیت و اعتبار روند انتخابات برای ثبات سیاسی افغانستان مهم است و از همه طرف ها هم خواست که صبر کار بگیرند و بگذارند نهادهای انتخاباتی کارشان را به سر برسانند و نتیجه انتخابات را اعلام بکنند. همچنان مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده صبح امروز اینجا در بروکسل سخنرانی کرد، در مقر ناتو نه اما در بنیاد جرمن مارشال ایالات متحده. او کارکردهای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان را ستود. یک بخش از سخنانش با هم بشنویم.
The United States mission there remains unchanged and that mission
ماموریت ایالات متحده بدون تغییر باقی میماند. ماموریت این است که ما و همه شرکای ناتو که در آنجا هستند یقینی سازند که افغانستان هرگز دوباره به پناهگاه امن تروریستان برای حمله به کشورهای ما تبدیل نخواهد شد. ما به این ماموریت متعهدیم. گذشته از این که به مرور زمان از نیروهای خود چگونه استفاده عظمی میکنیم، اما فکر میکنم این ماموریت ماست و در اجرای آن متعهدیم. من به شرکای افغان نیز در این مورد اطمینان دادم.
وزیران دفاع ناتو و شریکانشان فردا جمعه هم در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد افغانستان مفصل بحث میکنند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات ملر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و نیکولاس کی نماینده ارشد مدیری ناتو هم در این نشست اشتراک میکنند. در حال حاضر حدود 7000 پرسنل در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور داره. اونها به نیروهای افغان آموزش میدن و اونها را مشوره میدن و کمکشان میکنند. و در کنار بحث در مورد افغانستان کوتاه میخوام بگم به مخاطبان ما که وزیران دفاع ناتو همین حالا که اجلاسشان ادامه داره در مورد اوضاع در شمال شرق سوریه هم بحث میکنن. یانس استولتنبرگ قبلا گفت از چشمگیر خشونت ها به دنبال بیانیه مشترک ترکیه و ایالات متحده استقبال میکنن، اما او گفت مهم است که همه نیروهای حاضر در منطقه از خود خویشتنداری نشان بدن و با احترام کامل به قوانین بشر دوستانه بین المللی عمل بکنند. او گفت تحولات اخیر در شمال شرق سوریه نشان دهنده نیاز فوری به رسیدن به راه حل سیاسی.
با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی که به طور زنده از بروکسل در مورد اجلاس وزرای دفاع ناتو که یکی از موضوعات مورد بحث آن افغانستان است گزارش داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید شرکت درملوک که در جرمنی مستقر است روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک انتخابات افغانستان را از جرمنی آغاز کرده است. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در این پروسه آرای غیر واقعی شناسایی و جدا خواهد شد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
رای های وارد شده به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آلمان تصفیه می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید در این روند رای هایی که با انگشت تکراری، عکس تکراری پیش از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 5 عصر استفاده شدند از میان رای های واقعی جدا خواهند شد. رحیمه ظریفی عضو این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این روند ممکن است 3 روز را در بر بگیرد.
ما دیروز تا وقت مجلس داشتیم، ایمیلی را که اجازه کار شروع دو دیپلیکیت یا می به حساب بحث تکرار به درملوک داده شد و امروز از طریق آیتی ما معلومات دریافت کردیم که درملوک کار تصفیه را شروع کرده.
ناظران دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی می گویند تا حال از آغاز روند تصفیه آرا اطلاعی به دست نیاوردند. با گفته این ناظران آنها در مورد چگونگی تصفیه این آرا اطلاعی ندارند. یونس نواندیش ناظر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله:
من فکر نمی کنم کدام اکسیسی وجود داشته باشه که سر جزئیات از اینکه خود عملیات چه قسم صورت میگیره، ولی نتایج ما میتونیم ببینیم.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ششم ماه میزان اوایل هفته جاری اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات تا حال تاریخ جدیدی برای اعلام آن مشخص نکرده است. اعلام نشدن نتایج ابتدایی دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری اشرف غنی را نگران کرده است. داود سلطانزوی از ناظران این دسته انتخاباتی میگوید باید روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بایومتریک زودتر به پایان برسد.
ما امیدوار هستم تا روز شنبه تصفیه کاری سیستم مرکزی تکمیل شود و بعد از او مالدار تفتیش فیزیکی که خود کمیشنرها میکنن از نتایج تصفیه، او هم یک دو سه روز دیگه میگیره، یعنی در ظرف 6 یا 7 روز دیگه باید بالکل نتایج اعلان نتایج شده بود، غیر از او زیادتر از او قابل قبول نیست.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده بود که در انتخابات ماه میزان نزدیک به 2,700,000 تن اشتراک کردند، اما پس از آن که این آرا به سرور مرکزی دستگاه های بایومتریک وارد شد، کمیسیون اعلام کرد که آرای دارای اطلاعات بایومتریک نزدیک به 2,000,000 است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محمد اسماعیل خان والی سابق هرات میگوید فهرست 25 نفری به شمول 5 مقام حکومت برای شرکت در نشست پیکنگ ترتیب شده است. با گفته این رهبر سابق جهادی، اسامی فیض الله کاکل رئیس دفتر رئیس جمهور، سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح و مسحوم ستانکزی رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در فهرست حکومت درج شده است. اما وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث ها در این مورد ادامه دارد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اسماعیل خان رهبر جهادی به رادیو آزادی میگوید 20 تن از چهره های سیاسی به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در نشست پیکینگ شرکت میکنند. آقای اسماعیل خان میگوید فهرست 5 تن از مقام های حکومتی ترتیب شده، اما به دلیل اینکه رئیس جمهور در سفر است تایید نشده است. به گفته او نام های فیض الله کاکر رئیس دفتر رئیس جمهور، سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح و معصوم ستانکزی رئیس پیشین امنیت ملی مشمول فهرست حکومتی هستند.
تا فعلا که البته جدول نهایی نشده، به خاطر اینکه کسانی که دولت 5 نفر که تا فعلا خبر داده اونا را جناب رئیس جمهور به سفر بوده و وکیل نکرده. 5 نفر از طرف دولت است و 20 نفر هم از سیاسیون است و تحت ریاست جناب رئیس جمهور سابق جناب آقای کرزی و 15 نفر هم از طرف طالبان است. تا فعلا همینا گفته میشه که همین تعداد هست.
سخنگویان حکومت درباره این فهرست و شرکت هیئت رسمی در نشست پیکینگ اظهار نظر نمی کنند. اما پیش از این یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفته در این نشست نمایندگان حکومت افغانستان شرکت نخواهد کرد. اسماعیل خان که خود نیز در ترکیب این هیئت حضور دارد میگوید اسامی عطا محمد نور والی پیشین بلخ، رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی، یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری و برخی چهره های سیاسی دیگر مشمول فهرست سیاسیون هستند. نشست پیکینگ قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به میزبانی چین برگزار شود. نمایندگان گروه طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر تایید کرده است که در این نشست شرکت می کنند. وی در صفحه تویترش نوشته که تمام اشتراک کنندگان از آدرس شخصی خود حضور خواهند یافت. در همین حال وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث ها درباره نشست پیکینگ ادامه دارد. ناجی انوری سخنگوی وزارت:
موضوع اشتراک یا عدم اشتراک در افغانستان در نشست و همچنان آیاتی که میره انوترش بحث و گفتگو جریان داره. وقتی که نتیجهش مشخص شد، اگر دولت افغانستان اشتراک میکرد و اگر آیت را تعیین کرد که اونجا برو، حتما با رسانه شریک میکرد.
وی تاکید دارد تمامی نشست ها به شمول اجلاس پیکینگ باید به رهبری و مالکیت افغان ها به پیش برود، بحثی که به گفته او تا هنوز مشخص نیست.
شنیدید که فهرست 25 نفری به شمول 5 مقام حکومت برای شرکت در نشست پیکینگ ترتیب شده است. این در حال است که قرار است فردا در مسکو نیز یک نشست به ارتباط افغانستان دایر شود. حکومت افغانستان می گوید که در این نشست اشتراک نمی کند، اما به تدویر نشست در مسکو خوشبیر است. قرار است فردا این نشست به اشتراک کشورهای آمریکا، پاکستان و چین در شهر مسکو دایر شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
گشایش درب تازگی برای امیدواری به یافتن کلید گمگشته صلح افغانستان. نمایندگان چهار کشور آمده دخیل در مسئله افغانستان در مسکو گرد هم میآیند تا سرنخ گره کور صلح افغانستان را پیدا کنند. اجلاس مسکو 25 اکتبر با حضور نمایندگان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان برگزار می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید حکومت این کشور نماینده های به نشست مسکو نمی فرستد، اما تاکید می کند که این نشست پیامد ملموس برای صلح افغانستان در پی داشته باشد.
دولت افغانستان در جریان تدویر از این نشست ها به شکل مکمل در جریان قرار دارد و ما در مجموع دولت افغانستان از این نشست ها استقبال می کنیم و نسبت به اونا خوشبین هستیم. اما توقع ما این است که این نشست ها یک راه را به خاطر پیشرفت پروسه گام ها به خاطر پیشبرد از این پروسه بردارن که او به نفع افغانستان، به نفع مردم افغانستان و به نفع ملت افغانستان. صدرس وزارت صلح کس اشتراک نخواهد کرد.
این سومین نشست برای بررسی راه حل‌های دسترسی به صلح در افغانستان است که در یک سال گذشته در غیاب حکومت افغانستان در مسکو برگزار می‌شود. همزمان چین اعلام کرده که در نظر دارد اجلاس دیگری را با هدف مشابه با شرکت نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان برگزار کند. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته که نمایندگان حکومت افغانستان در این اجلاس هم شرکت نمی‌کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا به تازگی در اعلامیه مشترک از رهبران افغانستان خواستند تا هر چه زودتر نمایندگان خود را برای شرکت در مذاکرات بین الافغانی معرفی کند، درخواستی که ظاهرا تا اکنون به آن پاسخ مثبت دادن نشده است. برخی از نمایندگان شورای ملی افغانستان تاکید دارند که حکومت این کشور باید در چنین نشست ها حضور داشته باشند. آصف صدیقی معاون دوم مجلس صنایع افغانستان نقش آمریکا را هم در این نشست مهم میداند.
تا اندازه زیاد ظاهرا هم چی کار معلوم نمیشد، ولی امیدوار هستیم که با واقعیت اینا بتوانند که با افغان ها واقعا صادق بوده باشند و صادقانه در پروسه صلح شورای مربوطه با خصوص ایالات متحده آمریکا، مسکو و چین که اینا نقش خیلی اساسی و عمده را داره در پروسه صلح افغانستان و در تامین امنیت افغانستان. امیدوار هستیم که در این بار اینا با ما صادقانه همکاری داشته باشند.
در میان شمار از تحلیلگران باور بر این است که گروه طالبان از برگزاری چنین نشست ها سود برده، اما حکومت افغانستان بیشتر در حاشیه مانده و در آنها حضور نداشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قرار است به سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی و راهیابی به جام ملت‌های آسیا تیم فوتبال افغانستان به تاریخ 14 نوامبر با مساف هند برود. اما نبودن بودجه کافی فدراسیون فوتبال این کشور را نگران ساخته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شاهپور صابر از کابل می‌شنوید.
تیم ملی فوتبال افغانستان تا سه هفته دیگر در تاجیکستان و مساف هند می‌رود. پیروزی در این دیدار برای هر دو تیم سرنوشت ساز خواهد بود. در بازی های گذشته تیم ملی افغانستان در مقابل قطر و عمان با مشکلات مالی روبرو بود و این مشکلات باعث شد تا افغانستان نتواند برنامه منظم تمرینی را به خاطر رویارویی مقابل حریفان خود آماده کند. اکنون هم فضل محمد شهاب سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی میگوید که این مشکلات همچنان پابرجاست.
ما بودجه نداریم، ما بر بازیکنان ماش پرداخته نمیتونیم، دولت ما را حمایت نکرده، سکتور خصوصی ما را حمایت نکرده که ما اون ماش که یک بازیکن از کلب خود میگیره ما برشان بدیم.
قبل از این تیم ملی فوتبال افغانستان حمایت مالی کمپانی الکوزی را داشت و همچنان لباس تیم‌های ملی مردان و دختران افغانستان از سوی شرکت هومل آماده میگردید. فضل محمد شاب سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید بعد از اینکه کرام الدین کریم رئیس اسپک فدراسیون فوتبال افغانستان با آزار و اذیت جنسی برخی بازیکنان تیم ملی دختران افغانستان متهم گردید، شرکت هومل و کمپنی الکوزی ارتباطاتشان را با فدراسیون فوتبال افغانستان قطع کردند.
موضوعات تجاوز جنسی و از رئیس قبلی فدراسیون فوتبال بودن دم روز اول با ما ایمیل کرده بودن که ما نمیکنیم ادامه بدیم برتون، یک تاثیر منفی داره در مارکت در بازار و شرکت الکوزای با نظر داشت همون موضوعات و با کرکت بورد افغانستان و فدراسیون فوتبال هم روابط خود را قطع کردن.
افغانستان در گروه ای مسابقات مقدماتی جام جهانی و رایابی به جام ملت‌های آسیا با تیم‌های قطر، عمان، هندوستان و بنگلادش همگروه است. افغانستان با شکست در برابر قطر و عمان و پیروزی در برابر بنگلادش جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرده است و پیروزی در برابر هند می‌تواند زمینه را برای صعود افغانستان به دور بعدی جام ملت‌های آسیا هموار سازد. اما اگر مشکلات مالی تیم ملی در این مسابقات برطرف نشود، شرایط برای صعود افغانستان از این گروه بسیار دشوار به نظر می رسد. شاپور صابر، رادیو آزادی، کابل.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
افغانستان امروز از 24 اکتبر یا روز جهانی مبارزه با بیماری فلج اطفال یا پولیو تجلیل کرد. مقامات وزارت صحت عامه این کشور از گروه های شورشی و مردم افغانستان خواستند تا در زمینه ریشه‌کن ساختن این بیماری غیر قابل علاج همکاری کنند. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر حدود 800 هزار کودک در این کشور از دسترسی به واکسین فلج اطفال محروم باقی ماندند. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 19 مورد ابتلا به فلج کودکان در ولایت های شرقی و جنوبی این کشور ثبت شده است. ماموسی زیور معاون وزارت صحت عامه در روز بزرگداشت از روز جهانی فلج کودکان در کابل گفت که 8 مورد در ولایت اروزگان، 5 مورد در ولایت هلمند، 3 مورد در ولایت کندهار، 1 مورد در ولایت های پکتیکا، کنر و ننگرهار به ثبت رسیده است. خانم زیور یکی از دلایل اصلی افزایش ابتلا به این بیماری واکسین نشدن کودکان در اثر ناامنی است. او از همه طرف های درگیر جنگ خواست که مانع اجرای برنامه واکسیناسیون نشوند.
پولیو یا بی‌طرف مخالفین
و واکسیناسیون پولیو یک برنامه بی‌طرف است. ما از مخالفین و در این طرف مردم افغانستان می‌خواهیم که به خاطر مصاب نشدن اطفال به فلج این برنامه را سیاسی نکنند و اجازه بدهند تا در این کمپاین سهم گرفته و اجراات کنیم.
پدی کمپاین که برخه واخلو او اجراات پیوکو.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات مقام‌های وزارت صحت پس از اجرای کمپاین ماه گذشته مشخص شد که 800 هزار طفل زیر 5 سال به دلیل ناامنی از واکسین باز مانده‌اند. بیماری فلج کودکان در سراسر جهان به جز کشورهای افغانستان و پاکستان ریشه‌کن شده است. در سال جاری 75 مورد ابتلا به این بیماری در پاکستان و 19 مورد در افغانستان ثبت شده است. مواردی که در افغانستان ثبت شده عمدتاً در ولایت‌هایی است که در نزدیک مرز پاکستان موقعیت دارند. مسئولان وزارت صحت افغانستان میگویند تلاش دارند با کمک علما، ریش سفیدان و مردم مناطق ناامن زمینه واکسین پولیو را در این مناطق فراهم کنند تا به ریشه کن کردن این بیماری نزدیک شوند. در همین حال یکی از مسئولان سازمان صحی جهان اعلام کرد که این سازمان به حمایت خود از برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در افغانستان ادامه می‌دهد. دکتر ودود زبیر مفتی، عامر عمومی برنامه پولیوی این سازمان، در مراسم تجلیل از روز جهانی فلج اطفال در کابل در این مورد گفت: بسیار ضروری است که یک بار دیگر تعهد خود را تازه کنیم و اراده خود را بیان کنیم که محو پولیو ممکن است. تمام دنیا پولیو را از بین برده و افغانستان هم بخش‌های زیاد آن آری از پولیو است و جاهایی که وجود دارد آن را هم خونسا می‌کنیم. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز بر همکاری با حکومت افغانستان برای محو این بیماری در افغانستان تاکید کرد. با اساس معلومات این سازمان، بنیاد مبارزه با بیماری پولیو در سال 1988 در حال ایجاد گذاشته شد که در آن زمان سالانه در 125 کشور جهان تا 350 هزار کودک به این بیماری مبتلا می شدند. اما حالا تنها افغانستان و پاکستان دو کشورند که کمتر از 100 مورد ثبت کردند. مسئولان نهادهای ملی و بین المللی تاکید می کنند که این بیماری را به صورت کامل در افغانستان ریشه کن کنند.
به این ترتیب با این گزارش و این مجله خبری برنامه‌های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ، یار و مددگار و دنیا به کامتان باد.